الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث و تحقیق درباره روایت محمد ابن مسلم دال بر اعتبار استصحاب. گفته شد که این روایت سندش درست است و دلالتش هم کامل. درباره دلالت این روایت اشکال شده بود که متن دلالت دارد و قاعده یقین، من کان علی یقین ثم شک فلیمضی علی یقینه. این اشاره دارد به قاعده یقین. این اشکالی بود، جوابش را محقق خراسانی فرمودند که تکرار نکنه. اما تا اینجا شما وارد بحث شدید، اما محقق نائینی در جواب این اشکال می فرماید منبع کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 372 می فرماید متن روایت هر دو قاعده را اشاره میکند، هم به قاعده یقین هم به قاعده استصحاب، ولیکن زیل قاعده زیل روایت که در حقیقت حرف نهایی یا مطلب نهایی را از ذیل حدیث استفاده می کنیم، ذیل روایت می فرماید که فإن الشک لا ينقض اليقین. این ذیل دقیقا دلالت بر قاعده استصحاب دارد و ربط به قاعده یقین ندارد. و از آنجا که گفته شد کلام مرحوم محقق نائینی است، جواب اشکال نسبت به حدیث محمد ابن مسلم که در حدیث محمد ابن مسلم آمده است من کان علی یقین ثم شک فلیمضی علی یقینه، اشاره به قاعده یقین دارد اشکال این است که این اشاره به قاعده یقین دارد. جوابش رو گفتیم از سوی محقق خراسانی مفصل. محقق نائینی می فرماید که این متن هرچند صلاحیت دارد که حمل بر استصحاب بشود یا بر قاعده یقین، اما ذیل روایت که می‌فرماید فإن الشك لا ينقض اليقين، دقیقاً قاعده ارتکازیه استصحابیه است، ربط به قاعده یقین ندارد. علی هذا سند هم درست، دلالت هم کامل، در اداد نصوص دال بر اعتبار استصحاب معتبره محمد ابن مسلم را هم اضافه کنید. گفتیم معتبر است چون قاسم ابن یحیی توثیق عام دارد از رجال سند کامل و زیاره هست، ابن قولوی توثیقش کرده است. اما سیدنا الاستاد کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه 78 تا 81 این نصوص رو بررسی میکند، میفرماید که این حدیث دلالتش بر قاعده استصحاب واضح و ظاهر است. نکته‌ای که در کلام سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه دیده می شود این است که می فرماید در این حدیث آمده است فلیمد علی یقینه، معناش اینه که بنابر یقین خودت بگذار. بنا گذاشتن بر یقین چیه معناش؟ یقین هست و موجوده و صدمه ندیده می شود استصحاب، نه قاعده یقین، که می‌فرماید در قاعده یقین و استصحاب، فرق بین قاعده یقین و استصحاب گفتیم که در قاعده یقین شک ما ساری است، خود یقین را متزلزل میکند، به یقین سرایت میکند، و در قاعده استصحاب شک ما تاریست، ادامه یقین را مورد شک قرار میدهد، نه اصل یقین را. به عبارت دیگر میفرماید در قاعده یقین شک در حدوث یقین است، و در قاعده استصحاب شک در بقاء یقین است. و بعد هم در قاعده یقین متیقن و مشکوک یکی است، در قاعده استصحاب متیقن و مشکوک دو تاست. اون نکته‌ای که اینجا به درد کار ما می‌خورد این است که فهم عن الیقین یعنی یقین موجود است، صدمه ندیده است. در قاعده یقین فهم عن الیقین معنی ندارد، یقین صدمه می‌خورد. شک مستقیم مربوط می‌شود به یقین. بنابراین این حدیث با این شرحی که دادیم دلیل می شود برای اعتبار استصحاب. تا اینجا استدلال و استناد به حدیث معتبره محمد ابن مسلم کامل شد. حدیث دیگر شمارش چه بود آقای حسینی؟ چندون میشد؟ 3 و 4 و 5 و 6 باید بشود. بله 6. 3 صحیحه بود، 1 موثقه بود، 1 معتبره بود، 6. حدیث 6 عبارت است از مکاتبه، مکاتبه قاسانی که معرب کاشانی است. مکاتبه قاسانی، این مکاتبه است. شاید خود محقق خراسانی در نظر گرفته باشند یا خیر، استدلال به روایات از لحاظ سند طبقه بندی شده است. طبقه اول صحاح، دوم موثقه، سوم معتبره، 4 مکاتبه محمد قاسمی. منبع این حدیث کتاب وسائل الشیعه جلد 7 باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان، حدیث شماره 13. سند به اسناده عن محمد ابن الحسن الصفار عن علی ابن محمد القاسانی. اسناد شیخ به محمد ابن حسن صفار همیشه درست است، اسناد صحیح است. و بعد حسن ابن صفار هم بدون واسطه از علی ابن محمد قاسانی روایت نقل میکند. محمد قاسانی متاسفانه توثیق خاص که ندارد، توثیق عام هم ندارد، مد هم ندارد. ولی در آخر یک خصوصیتی دارد که اشاره که ایماء به وثاقت است، و آن این است: در رجال باید گفته باشیم یک قاعده رجالی داریم که مستثنیات که مستثنا منه مرویون عنه محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری موثق است. یادتونه؟ جدی تصدیق نمی کنیم. آنو شاید یادتون به حضور شما یه بار دیگه تکرار میکنه این قاعده رو. این قاعده معروفه، منتها یه آدرس برای شما بگم، کتاب رجال علامه حلی، آخر کتاب بخش فوائد کتب رجالی در سنت قدیمی، قسمت آخر کتاب یک بخش فوائد رو نقل میکنه. این سبک کتب رجالی است. در این فوائد فائده چهارم این قاعده آمده است و آن این است که ابن ولید، معروف به ابن ولید، محمد ابن الحسن ابن الولید، که از محدثین و موثقین هست، غیر مشهور، احسنت، محمد ابن الحسن ابن ولید از موثقین غیر مشهور هست، در حدی که نزدیک به مشهور. این محمد ابن الحسن ابن ولید که عنوانش معروف ابن ولید، میفرماید که محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری روایاتی که نقل کرده است درست است، الا چند نفر رو ذکر میکنه، الا این راوی ها، مستثنا ها. این محمد قاسمی هم از مرویون انهیست که اشعرین از او نقل کرده، ولی جزء مستثناها نیست. پس این متن ایماء به وثاقت ایشان دارد. این بیان ابن ولید را شیخ صدوق، تنها خودش هم که ابن ولید دیگه، در قله اعتبار، مضافاً بر آن ابو جعفر ابن باباوی شیخ صدوق قدس الله انفسهم الزاکیات همین قاعده ابن ولید را تأیید کرده است، که شد یک قاعده مستحکم و قوی. بر اساس این قاعده رجالی، این فرد کی بود؟ محمد کاشانی مورد اعتماد خواهد بود، و از آنجا که اعتمادش از اعتبارش از این قرار است و مکاتبه هم هست، سند می شود از اسنادی که بهش میگیم و سند و مما لا بأس به، ترتیب آمد دقیق، صحیح، موثق، معتبر، لا بأس به، سند این شد. در اون حدی دیده نمی شود. قال، متن بخوان، قال کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية. شماره حدیث رو گفتم، متن رو خوندم، ترجمه کوتاه نوشتم به امام کاظم علیه السلام و من در مدینه بودم، سوال کردم از آقا از روزی که شک می شود درباره آن روز که از رمضان است آیا روزه گرفت یا نه؟ فقط آقا نوشت جواب ما را الیقین لا یدخل فیه شک، یقین داخل نمی شود در حوزه در محوطه یقین شک. یقین دیواری دارد که شک نمیتواند وارد محدوده یقین بشود. صم للرؤیا و افطر للرؤیا، به یقین عمل کن. رؤیت شد هلال، یقین کردید روزه بگیرید. وانگاه یقین کردید به رؤیت هلال شوال، افطار کنید. به شک اعتنا نکنید. استدلالی که به این آیه شده است در جهت اعتبار یقین، در جهت اعتبار استصحاب از این قرار است. گفته می شود که الیقین یا لا یدخل فیه شک، یعنی شک نمیتواند یقین را بشکند و وارد وادی یقین بشود، یعنی وارد یقین بشود کنایه از این است که شک نمیتواند، نه کنایه، تعبیر دیگر از این است که شک نمیتواند یقین را نقض کند و این معنای استصحاب است. دقیقا قاعده ارتکازیه آمده است. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در پیرامون همین حدیث تعبیری داره، می فرماید هذا الحدیث اظهر دلالتا على الاستصحاب بالنسبة الى احادیث الاخرى. دلالت رو گفتیم، فهم صاحب مکتب اصولی که شیخ انصاری باشد هم گفتیم که می فرماید این حدیث دلالتش روشنتر است از احادیث دیگری که درباره اعتبار استصحاب استدلال مورد استناد قرار گرفته. وجهی برای روشن بودنش گفته می شود که کلمه یقین به طور مطلق عنوان قرار گرفته است، خود محور برای حکم عنوان اصلی یقین قرار گرفته است. فقط به ابتدا و محور چی؟ الیقین. این دیگه اظهره، الیقین لا یدخل فیه شک، یقین به شک نقض نمی شود. وجه اظهاریتش عنوان شدن و محور قرار گرفتن یقین در کلام امام.
شیخ اعظم نظرشون این بود که استصحاب شک در رافع جایز، جایی شک در مقتضی باشد جایی نیست.
بله.
اینجا وقتی که ما شک میکنیم که اول رمضان هفته آخر شعبان، یعنی شک ما برگشت به مقتضی میکنم که اصلا این ما اقتضا دارد تا سی روز مثلا یه را پیدا کنم یا نه.
بله. سؤال شما، خود شما آدم خوبی هستید، من شما را دوست دارم، ولی حالا یه وقتی میشه سوال خوب نباشه عیب نداره، ولی خود شما که آدم خوبی هستید جزاکم الله خیرا. به حضور شما بگم که مطلبی که به ذهن دارید هم خوب و طلب روحانی فاضلی هستید، رأی شیخ را هم در اختیار دارید که فرق قائل است بین شک در مقتضی و شک در رافع. به حضور شما شیخ آخر نسی که اینجا آمده است، اولاً یقین را محور قرار داده که این برای استصحاب خیلی مهم هست، خیلی اهمیت دارد که یقین محور باشد، نکته اصلی یادتان دارد، روشن بودنش هست اینجاست. و ثانیاً شک در زمان شک در مقتضی نیست، شک در مقتضی استعداد موجود، شک در استعداد شیء موجود شک در مقتضی است. پسر خوب من، نه شک در زمان. شما که فکر کردید که زمان متصرم مقتضی باشد، نه، یادتان نرد در بیان کلیدی شک در مقتضی شک در استعداد شیء موجود، استعداد ذاتی شیء موجود. بسیار خوب، جزاک الله خیرا. این مطلب تا اینجا تمام شد، اما محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه، ببینید اصول چه کار میکنم. تا اینجا آمدیم و گفتیم از هر نصوص دلالتن، اما محقق خراسانی اشکالی میکند که 180 درجه دلالت رو برمیگرداند. قدرت اصولی عنایتیست دیگه، آیت الله به اینها گفته میشود. آیت الله شیخ انصاریست، آیت الله محقق خراسانی است و امثال. می‌فرماید این حدیث ربط به قاعده استصحاب ندارد، اصلا مربوط به استصحاب نمی‌شود. برای چه؟ برای این که یقینی که اینجا عنوان شده است یقین سابق نیست، این یقین آینده است نسبت به دخول شهر رمضان. اصول چه میکنه آقای جلیل آبادی؟ لذا شیخ انصاری که بحث اخباری ها را صحبت کرد، ادله و اعتبار اخباریت رو که گفت، شاگردان اخبارش دیگه رفتن، گفتن دوباره این شیخ با این قدرتی که دارد الان نظام ما درست شد، بشینیم باطل میکنیم. همین که محکم کردید رفتیم، چون در اصول رسم است که یک چیزی که بگیم باید اونو دقیق شرح بدیم و حق مطلب رو ادا کن. دیدید که ورودی محقق خراسانی تمام شیراز را به هم ریخت. می فرماید متن رو نگاه کنیم، الیقین لا یدخل فیه شک، یقین داخل نمی شود در اون یقین آینده رمضان، شک در یوم شک آخر شعبان، این شک به اون یقین داخل نمی شود. صوم لرؤیه، روزه بگیر که یقین کنی، تا یقین نکنی روزه نیست. این شک که پیشا پیش شما روز آخر شعبان شک کردید، این شک را به یقینی که رمضان در آینده می شود داخل نکنید. صوم لرؤیه، هر موقع رؤیت هلال رمضان شد یقین به رمضان داشتید روزه بگیرید. این اصلا یقین ثابت نیست و شک لاحق نیست. یک قضیه را بیان کرده است که در ورود رمضان یقین به رمضان موضوع حکم است. شک را و داخل در رمضان نکنید. لذا چه گفته است؟ الیقین لا یدخل فیه شک، یقین رمضان که رؤیت باشد لا یدخل فیه شک روز آخر شعبان. متنم شاهد این ماجراست. اشکانو که کردن فرمودن که دیگه این حدیث دلالتش از اساس بر قاعده استصحاب منتفی است. محقق بله، شما هم خیلی آدم خوبی هستید، شما را هم دوست دارم، به منزله فرزندم هستید. دیگه سوالگاه ممکنه خوب نباشه، عیبی ندارم. از این که سوال فرمودید تشکر می شود. آقای دکتر، البته شما را نگفتم شما دکتر بودید، ولی خب دکاتره جمع می شد اینجا، چکارش کنیم با اینا؟ گرفتاری نداشته باشه. آقای دکتر افشاگر، سوال شما خوب بود. چرا؟ برای سوال شما سوالی بود، اشکالی نبود، از این جهت خوب بود. مضافم بر خوبی خود شما، سوال شما خوب بود چون سوالیه بود. سوال کردید که استصحاب قهقرایی نیست، خوب و سوال دیگه اشکال ندارد. نه، استصحاب قهقرایی نیست. ذهن شما در اون کتاب من نوشتم، کتاب اصول ما رو که شما دارید، که چه در اقسام استصحاب نوشتم، استصحاب قهقرا، اقسام استصحاب به اعتبار زمان. اینا را ما چون خاکی از خاکیان هستیم جمع کردیم. من از خود که چیزی تازه که ندارم، از کتب اعظم جمع میکنیم. یه جا خلاصه ساندویچی برای شما گفتیم، اقسام استصحاب به اعتبار زمان سه قسم است: استصحاب فعلی، استصحاب قهقرایی، استصحاب استقبالی. نظر حضرت عالی ظاهرا به استصحاب استقبالی بود. اون سؤالتان هم سؤال خوبی میشد، جاندارتر میشد که به استقبالی نزدیکه. نه عزیز من، نه قهقرایی است نه استقبالی. دیگه را شرح ندم، اجمالش قهقرایی رو میدانید که یقین الان را به شک در زمان گذشته یقین و شک درست کنیم. لا تنقض الیقین، یقین فعلی را به شک کردن گذشت، این قهقرائی میشن. اگر یادتان هست استصحاب قهقرائی دو تا خصوصیت داشت. چه بود خصوصیتش؟ یک مورد دارد، دو بله احسن تو، فقط در استصحاب عدم نقل دو خصوصیت دور چه بود؟ نه خب یاد شما عجیب هست الان بگم یادتان. دو تا خصوصیت داشت، یکیش این بود آقای جریر آبادی که فقط یک مورد دارد استصحاب عدم نقل و معتبر هست، دو مدرک استصحاب قهقرائی بنای اقلاست، نه حدیث لا تنقض، استصحاب شرعی نیست، استصحاب اقلائی است. اما از یادتون بود سومش هم گفت، البته سوم که اون خصوصیت اون دیگه لازمه شد دیگه، که استصحاب اگر بر اساس بنای اقلا بود مثبتاتش هم معتبر است. آره اجازه بدید. اما استصحاب استقبالی نمی شود. استصحاب استقبالی این است که یقین موجود باشد شک آینده را، که الان شک نیست، الان یقینه، در آینده اگر شک بشود لا تنقض یقین بشد. در این مثال ما یقین فعلی و شک آینده نداریم، یقین آینده و شک آینده داریم. یقین فعلی نیست، یقین بعد از رؤیت میاد، نه روز آخر شب شعبان. سیدان العزیز محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه کتاب اجود و تقریرات جلد دو صفحه 372، من آدرس صفحه رو میدم ولی کتاب من چاپ نجف، چاپ جدید، اینجا چهار جلدی شده تقریبا. شما در بحث استصحاب ذیل این روایت پیدا میکن، حالا می‌نویسید این آدرس هم بد نیست. صفحه 372 می‌فرماید این مطلب درست است که محقق خراسانی فرمود، اینجا در این حدیث یقین سابق نیست، یقین در مستقبل و آینده است. یه نکته رو هم اضافه می‌کند و اون این است که اگر بنا بشود این را به استصحاب برگردانیم، الیقین لا یدخل فیه شک، بگیم منظور لا ینقض الیقین به شک، این غرابت در استعمال دارد. چرا اینجوری استعمال کنیم؟ لا یدخل لا یدخل فیه شک و ازش اراده کنیم لا ینقض الیقین به شک، این می شود یک استعمال غریب. غرابت استعمال یعنی خارج از حدود بلاغت و غیر متناسب با کلام معصوم. بنابراین این حدیث از اساس دلالت بر قاعده استصحاب ندارد. اما اصول دیگه، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه می فرماید حق با شیخ انصاری است، این حدیث دلالتش بر استصحاب کامل است. اگر یه جای مثال زدید که اصول می برد 180 درجه به سمت راست، بعد 180 درجه به سمت چپ دقیق برمیگرداند. مثالش اینجاست، سیدان الاستاد دقیقا این مطلب رو میپرماید که دلالتش کامل است. البته شرح که میداد یک کمی پیچش تنده، انشالله شرحش فردا. سلامتی آقا منظران، سلامت خدمت.